این قد شما تحمل دادی دیگه واقعا. خیلی خب منظور میخوام بگم این چهارشنبه رو نیست دیگه، حالا قبلش از کی نباشه خدا میدونه، ولی چهارشنبه رو نیست. تازه بحثا گرم شده تو دنم قامادش میدونه برای بحث. بله دیگه، چون امتحانات سطوح عالی برگزار میشه مثلا اعلام کردن که درس ها بعد بعد از 13 نه حالا 14 میشه یا 15 اون دیگه هر روزی که هست دیگه بعد از 13. بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. عجب رجا. خب دیروز شروع کردیم بحث دلیل عقل رو بر حجیت خبر واحد و عرض شد فلهو شکلان ای طریقان، دو طریق دارد. الشکل الاول بر اساس یک علم اجمالی هست که نعلم و اجمالاً به صدور عدد کبیر من روایات الثقات عن المعصومین. علم اجمالی داریم که تعداد زیادی از روایات که از طریق ثقات از معصوم نقل شده اینها واقعا از اونها صادر هم شده است. علم اجمالی منجز است به حکم عقل همانند به علم تفصیلی، فلذا وجوب موافقت قطعیه دارد و ما از باب وجوب موافقت قطعیه با علم اجمالی به همه روایاتی که از طریق ثقات نقل شده عمل میکنیم. دو اعتراض و دو اشکال به این شده است، یکی نقضی یکی حلی. آیان میدونن در اشکال نقضی پاسخ اینطور است که ما میایم بر همون اساسی که شخص مستدل معشی کرده بر همون اساس معشی میکنیم و نشون میدیم اشکال بزرگتری مطرح میشه، اشکال دیگری مطرح میشه و اینجا در حقیقت داریم اشکال رو بیشتر میکنیم، نه اینکه اشکال رو حل میکنیم، نه داریم اشکال رو بیشتر میکنیم. میگیم کلام شما اشکال اضافه تر دارن، اشکال دیگه یعنی بفرمون که اشکالی ایجاد میکنه، به این بیان اشکالی ایجاد میکنه. این پاسخ نقضیه، طبیعتا حل مشکله نیستش، فقط نشان میده اون با استدلال شما نادرست بوده. اما حالا پاسخ چیه؟ اون باید تو حلی باید پاسخ داد. لذا اینجا احیانا آیان اگر تو لسانشون شما بشنید که میگن که جواب نقضی جواب نیست یا جواب نقضی فنی نیست، از این حیثه. حالا خیلی خوب فهمیدیم که این استدلال درست نبود، پس استدلال درست چیه؟ پاسخ درست چیه؟ اون چیز او رو پیدا کنیم، چون بعضی ها تا اینجا فقط جلو میان میگن آه حرف شما غلط. خیلی خوب، حرف درست خودمه دیگه، اینجا نمیتونن که احیانا در مورد برخی از بزرگان میگن تخریب او اکثر من تأسیسه، خیلی خوب نقد میکنن، تخریب میکنن اقوال دیگران رو، بعد تهش میگه حالا نظر شما چیه؟ چیزی ندارد دیگه. میگه خیلی خوب، حالا بالاخره باید یه نظری برسیم دیگه، حالا از همون رو جنبندی میکنیم چیز توش در میاریم. این نمیتونه خودش اینجا دیدگاهی رو مطرح کنه. اون بله، این که خیلی طبیعی است، منطقه نه میخوام بگیم گاهی آقا بشه میدیم بچه افراد رو مثلا 16 قول 17 قول میگن در مسئله، یک اینا رد میکنن، نقد میکنن، تخریب میکنن. حالا این 16 قول 17 قول نگه چطور میشه در یک مسئله 17 قول باشه؟ حالا هر کدوم با یه ظرافتی با دیگری تفاوت داره. بعد میگه خیلی خوب، حالا قول 18 میشه قول خودش، اون چیه؟ چیزی ندارد. میگه که بالاخره حالا از جنبندی نکات قبلی و از تعریفا که بوده از مسئله یه چیزایی بوده، اما اینکه خودش بتونه یه قول تازه، اون طبیعتا یه قدرت فوق العاده بالایی میخواد. الاول نقضی، این توضیحش رو دیروز دادیم، بحث علم اجمالی کبیر و صغیر. این رو بذارید تطبیق بکنیم که گفتیم که مشکلی که پیش میاد این هستش که اگر شما علم اجمالی رو در دایره اخبار و ثقات مطرح بکنید، ما اینو در دایره بزرگتری مطرح میکنیم، علم اجمالی در دایره کل الاخبار، کل الاخبار، اونجا ما این رو مطرح میکنیم، پس اعتراض نقضی میکنیم. لکن باز به این اشکال و اعتراض نقضی از هم خطون که جواب میدن به این که علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر منحل میشود. این خلاصه بحثی دیروز عرض کردیم، تالا آدست ما نکنیم زحمت کشید. خلاصه بحثی که دیروز عرض کردیم، من با تشکر امروز صندلی هم گذاشتن براتون که از تاریخ زمین نشین. بله خیلی
خوش
نه، یه صندلی نرمی داشت اونو بردن. ها
من گفتم
چیزی جا بود که درست ما خودمون بعد من نبودیم چی شد از کنم. خیلی خوب اصلا نخوندیم اصلا خیلی خوب از اول میخوانیم. بله خیلی اصلا تکیه خواست نکردیم. خیلی خوب اتارس و اما دلیل العقل فلهو شکلان ای طریقان. ساعت قبل جایی بحث داشتیم اونجا داشتم من بحث رو میگفتم میرفتم این رفعه که طلاب اعتراض کرد کجا چند خط جا انداختید. من یه رفعه جا خوردم خواهی یه خط میشه چند خط جا انداختید کجا؟ خب این قسمت شما از اینجا تا اینجا رو نخوندید کلا. همه اصلا زن زیر خنده خندهشون گره که خواب بود ظاهره نه گفتن آقا من خوندم و ناجا نخوندید. همه گفتن بابا حاج آقا خون ما خدا اونجا بودی. ولی صاحب یک لحظه گفتم این دیگه من خواستم که توجیه کنم بگم شما عمیق شده در بحث وقتم که قبلا حاصل شد نگفتم یه بله احلام و یقظه ای بوده.
نماینده یزدم توی مجلس خوابش رو از خواب بیدار شد بعد سر اسکله بود دوگو ما هم میخواییم.
ایده
خود یزدیه تقیید میکرد مشهورم بود.
خیلی خوب پس حالا ادامه بحثی بگیم. هر محضرتون که دو شکل یا دو طریق دارد حالا که دیگه مطلب به اینجا کشیده پس ادامه بحثی بگیم. از شکل الاول صورت اولش اینه و یتلخص فی الاستدلال على حجیت الروایات الواصله الینا عن طریق الثقات من الروات بالعلم الاجمال. صورت اول از دلیل این خلاصه میشه در این که ما استدلال بکنیم بر حجیت روایاتی که به ما رسیده اند از طریق راویان ثقه، استدلال بکنیم بر این حجیت به وسیله علم اجمالی و بیان اننا نعلم اجمالا به صدور عدد کبیر من هذه الروایات عن المعصومین علیهم السلام. ما علم اجمالی داریم که تعداد قابل توجهی تعداد زیادی از این روایات از معصومین واقعا صادر شده. چرا؟ چون راویانش هم ثقه هستن دیگه. ولی علم الاجمالی منجز به حکم العقل کل علم تفصیلی. علم اجمالی هم منجز است، منجز نخوانید منجز. این منجز است مانند علم تفصیلی منجز تکلیفه. الا ما تقدم فی الحلق فی حلقه سابقه فتجب موافقته القطعیه. این علم اجمالی موافقت قطعیش واجبه. تجب و موافقت العلم الاجمالی القطعیه. خب و ذالک بالعمل بكل تلك الروايات التي يعلم اجمالا بصدور قسط وافر منها. این موافقت قطعیش چجوریه؟ به این صورت است که ما عمل بکنیم به همه اون روایاتی که اجمالا میدونیم یه بخشش چی از معصومین صادر شده. قسط وافر منها یا عن المعصوم هم میتونید اضافه کنید اگه بخواید جمله کامل بشه این میشه. و ذالک بالعمل بكل تلك الروايات التي يعلم اجمالا بصدور قسط وافر منها عن المعصوم عليه السلام. اینا از معصوم صادر شده. و قد اعترض على هذا الدليل باعتراضين. دو تا اعتراض شده. الاول نقضي فحاصله انه لو تم هذا یعنی هذا الاستدلال اگر این استدلال تمام باشد لامکن به نفس طریقه اثبات حجیت کل خبر حتی اخبار ضعاف را میشه. بالاخره ما علم اجمالی داریم. از مجموعه همین امروز صبح بنده می آمدم رادیو معارف روشن بود که یک بزرگان داشت صحبت میکرد. ایشون میفرمود که ما 1,000,000 روایت داریم. شیعه امامیه 1,000,000 روایت داریم. حالا بالاخره ایشون قاعده شمرده بود که بنده که نمیگه اصلا 1,000,000 روایت داریم. خیلی عدد خیلی بالاست. 1,000,000 روایت خب ثقاتش چقدره؟ یه بخش قابل توجهی ثقاته اما یه بخشی هم ثقات نیستن، ضعاف هستن. خیلی خوب انه لو تم هذا لامکن به نفس طریقه اثبات حجیت کل خبرین. کل 1,000,000 رو میگیم ثابت میکنیم. چرا؟ چون علم اجمالی داریم به این که بخش قابل توجهی از این 1,000,000 روایت از اهل بیت صادر شده. حتی اخبار ضعاف اخبار ضعاف هم دیگه در میان اون یه میلیون هستن و به وسیله علم اجمالی بفرمایید که ما موظف میشیم حتی به اخبار ضعاف هم عمل کنیم. لأننا اذا لاحظنا مجموع الاخبار، اگر ما اطراف علم اجمالی خودمون رو گسترش دادیم که این عرض کنم که همه اخبار رو فرا گرفت، از دایره استقاط بزرگتر شد، رفت اون دایره بزرگتر کل الاخبار رو شامل شد. به ما فیها الاخبار الموثقه و غیرها، که اخبار موثقه درشون هستش و غیرها، غیر اخبار موثقه هم درشون هست. نجد انا نعلم اجمالا ایضا به صدور عدد کبیر منها. میبینیم که ما باز هم علم اجمالی داریم که تعداد قابل توجهی، تعداد زیادی از اینها از معصومین صادر شده. فهل یلتزم به وجوب العمل به کل تلک الاخبار تطبیقا لقانون منجزیت العلم الاجمالی؟ آیا ما ملتزم میشویم، آیا همچه التزامی داریم به اینکه عمل واجب است به همه اون اخبار؟ چرا؟ چون میخوایم تطبیق بکنیم و اجرا بکنیم قانون منجزیت علم اجمالی را. آیا چنین چیزی داریم؟ والجواب على هذا النقض ما ذكره صاحب الكفايه. جوابش رو صاحب کفایه داده، گفت آقا این نقد شما قبول نیست، اینجا یه علم اجمالی صغیر داریم، یه علم اجمالی کبیر داریم. علم اجمالی کبیر که اطرافش میشن کل الاخبار، این منحل میشه به علم اجمالی صغیر که اطرافش فقط اخبار الثقات هست. همچنان که پای تابلو هم دو مرتبه این رو براتون ترسیم کردیم. و جواب علا آدم نه، نمیدم این دایراتون چرا این شکلی دیگه هست. بالاخره بنده اگر نقاشیم خوب بود که شد توی شغل دیگه الان بودم، نقاشیم خوب نیست که پایدیم اصول درس میدیم. و جواب علا آدم نه، من این مثل فیضی مدرسی که مباحث اصول ما برگزار میشه ارشان خواهدتون که تازه رسیده بودم، من رسیدم با چند تا طلبه دیگه تازه با هم رسیده بودیم اونجا، وارد مدرسه شده بودیم. یه دفعه یکی از طلاب غیر ایرانی، من میشناسم ایشون، از طلاب از اصلا خاطرین که آمریکا اومده، در ایرانی نیستش، غیر ایرانی است، منتها از آمریکا اومده برای تحصیل در حوزه علوم، این رو رسید دم در حجره، رسید دم در حجره، بعد پرسید که اینجا فلان درس برگزار میشه، یه درس دیگه مد نظرش بود اینها، و من لبخند زدم گفتم که نه ما اون درس رو نداریم، اینها درس دیگری داریم. گفت اصول؟ گفتم که بله. گفت از چهرهتون پیدا، گفتم یعنی چه؟ گفت به چهره شما میاد که اصول درس بدید. گفتم اینم فهمیده که آمریکا باشه ایران، چون که قیافه شما اصول میاد. گفتم این نقاشمون خوب نیست، ببخشید دیگه ما هم کارم اصولیه، قیافه‌مون هم ظاهرا هم نشون میده. بله. و الجواب على هذا النقد ما ذكره صاحب الكفايه من انحلال احد العلمين الاجماليين بالاخر. بالاخر عرضشون که ایشون فرمودن که این دو علم اجمالی که شما دو گفتید یکیشون به دیگری منحل میشه وفقا لقاعده انحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير. مطابق اون قاعده که علم اجمالی کبیر منحل میشه به وسیله علم اجمالی صغیر المتقدم فی الحلقه السابقه. اذ یوجد لدینا علمان اجمالیان الاول و الثانی. الاول بنویسید علم اجمالی کبیر و الثانی بنویسید علم اجمالی صغیر. تیتراشو بزنید که تو مطالعه زودتر بهش برسید. بله بله بله، نوشه الاول شما تیتر بزنید کنارش علم اجمالی کبیر، خط بعدی شاید اگر شما خط بعدی باشد نوشته و ثانی بنویسید علم اجمالی صغیر. خب علم اجمالی کبیر کدومه؟ العلم الذي ابرز من خلال هذا النقض، اون علم اجمالی که در این نقض مطرح شد. و اطرافه کل الاخبار، همه اخبار اطراف اون هستند. و ثانی العلم المستدل بهی و اطرافه اخبار الثقات، علمی که ما استدلال کردیم بهش، یعنی شخص مستدل در دلیل عقلی بهش استدلال کرده است و اطراف او اخبار الثقات است. که خب آقایان میدونن اخبار الثقات بخشی از کل الاخبار است دیگه، یعنی این علم اجمالی با همین بند و بیلش در درون اون علم اجمالی کبیر قرار گرفته است، بیرون نزده، رابطه شون مخاطب مطلق هستش. خب ولی انحلال علم اجمالی به علم اجمالی ثان وفقا للقاعده التي اشرنا اليها شرطان كما تقدم في محله. ایشون میگن برای اینکه یک علم اجمالی به وسیله یک علم اجمالی دیگر مطابق به همون قاعده که گفتیم، قاعده انحلال علم اجمالی کبیر به وسیله علم اجمالی صغیر، برای اینکه بخواد این منحل بشه دو تا شرط وجود داره که قبلا اشاره شده. احدهما ان تكون اطراف الثاني بعض اطراف الاول، اطراف علم اجمالی صغیر، پس ثانی همون صغیر بود دیگه، اطراف علم اجمالی صغیر بخشی از اطراف علم اجمالی کبیر باشن، رابطه عام خاص مطلق بینشون باشه. و الاخر الا یزید المعلوم بالاول، ما چون بعدش چی دارن؟ این عن رو به علا تبدیل کنید، این صحیح ترش علا هستش. الا یزید المعلوم بالاول علا المعلوم بالثانی. دیگه حالا آقای سلدی مقداری گایات محاوره ی خودمونی میشود دیگه، بیان عربیشون بله بلاد عددی جا علا میخواد نه عن. خیلی خوب، این بیانی است که ما باز دیروز هم عرض کردیم، من باز اشکال نداره تذکری بدم. ببینید درست من علم اجمالی کبیر دارم و اطرافش میشن کل الاخبار، اما اگر کسی بخواد آدرس بگیره بگه شما که میگی من علم اجمالی دارم در که در میان همه اخبار بحثشون درسته و صادر شده است، متوجه میکنید؟ شما که میگی من علم اجمالی کبیر دارم به این که در میان کل الاخبار بخششون صادر شده از حقیقتا از معصوم، ما اگر آدرس دقیق تر بخواییم اون بعضی کجا قرار گرفته؟ میگه اون بعضی رو برو در میان اخبار و ثقات به دنبالش بگرد، بخشی از اخبار و ثقات، حالا همش هم نیست ولی بخشی از اونجاست. اما اگر نه معلوم به اجمال ما به علم اجمالی کبیر یه مقداری زائد بر علم اجمالی صغیر هم داشت، یه در بیرون داده، یعنی بخش از معلوم به اجمال ما بیرون از علم اجمالی صغیر بود، در این حالت هیچ دو شرط این انحلال صورت نمیگیره. در فرق ما این شرط هست، یعنی معلوم به اجمال ما در علم اجمالی کبیر کلش در درون همون علم اجمالی صغیر قرار گرفت، فقط نمیدونیم کدوم قسمتشه، اما میدونیم اگرم باشه همونجا، اگرم باشه همونجا هستش. من بله بله واقعا که اینطور هست، یعنی اینی که ما میگوییم علم اجمالی داریم که بخشی از اینا صادر شده، اگر به طرف بگیم آقا علم اجمالی داری، خب اینو دوباره کجا بگردیم؟ بریم دوباره راویان دروغگو، راویان مجهول الحال، راویان چی؟ میگه نه اگرم باشه احتمالاً در میان این ثقاته. این داخل پنس فقط یک کلمه بگم با اینکه رفتی وقتمون نداره مطالعه از این هیتایی رفته چیزش میخوام استفاده بکنم. گاهی آقا چون شما هم بالاخره مسئله ازتون میپرسن برخورد دارید، گاهی میپرسن ما از کی تقلید بکنیم؟ ما از کی تقلید بکنیم؟ خب واقعاً زمان ما زمانی است که تعیین اعلم کار خیلی دشواریه، خیلی دشواره، چون تعدد ما داریم، تعدد آقایان هستن، همه محترم، همه هم سرور ما، همه نور چشم ما، همه هم علما بزرگان احترامشون واجب، از محلاتون که چون این تعدد وجود دارن برای تعیین اعلم، خود ما هم که طلبیم وقتی گول نخوریم فکر کنیم چون طلبه میتونیم اعلم رو تشخیص بدیم، نه طوری نیست، تشخیص اعلم کار به آسونی نیستش. اینا هم که میگن فلانی اعلمه، میگه چرا فلانی اعلمه؟ خب اینا چه اونو میشناسنش، درخش رفتن، باش مرتبطن، با دفترش ارتباط دارن، هر چی که از طریقه میگیم. خب آقا اعلم افعل و تفضیله، شما باید دیگران رو هم یک به یک دیده باشی، درس و بحثاشون و آثار علمیشون رو فلان از یه حرفا، یا بالاخره به نوعی علمیتشون دستت باشه تا بگی این از اونا باثبات تره، تو که اینو ندیدی بقیه رو که خبر که نداری که. فلذا این که انسان بخواد به ذرس قاطع، لااقل از من و شما که مسئله مردم میپرسن، به ذرس قاطع بگیم کی اعلم کار دشواریست، خب پس تکلیف چیه؟ ما میگیم زمانه ما زمانه تخییره، ما مخیریم در انتخاب مرجع. تا اینو گفتیم به ذهنت عجب، پس یعنی دیگه از هر مجتهدی میشه تقلید کرد؟ نه، دایره تخییر در میان همونهایی که شبه اعلمیت درشون مطرحه نگسترده. اینقدر میکنید درسته ما مخیریم، اما نه مخیریم که به احسا خدا شد باز شد مطلب از هر ننقمری، نه این خبران نیستش، از منظورتون که باز هم در همون دایره افرادی که شبهه اعلمیت دارن چون مطرحه، نه افرادی اعلمیت اونها رو مورد تاکید قرار میدن، ممکنه 3 نفرن، 5 نفرن، 10 نفرن، هر چقدر من میخوام بشمرم، عدد خاصی هم بگم که ها اشاره به اون چند نفر داره ایشون، نه به هر چند نفر که هستن دیگه، حالا شما میدارید اون دایره کسانی که شبهه اعلمیتشون مطرح هست، توی اون دایره ما مخیمه. حالا ببندم پرانتز، منظور اینجا درسته شخص علم اجمال کبیر رو مطرح میکنه، اما بازم اگر بشه خب بینک و بین الله، این اخباری که تو دنبالشون میگردی، باز بخواب اخباری که میگی من علم اجمالی دارم اینا از معصوم صادر شده، اگر دقیق تر بخوام نه تو کدوم دایرن، میگه تو اون دایره کوچیکن، تو بخش ثقات دنبالش بگرد، تو بخش ثقات دنبالش بگرد. این همچین بین
باشه تو کبیرم باشه اینا
چی؟ نه نه، امکان و احتمال که بله، ما قبلا هم این بحثو داشتیم، قبلا هم اشاره کردیم، جمله بحث بود که روایتی بود که میگفت که انکار نکنید، تکفیر نکنید کسی که به روایت عمل کرد. از روایت داشتیم قبل از این داشتیم تو دو سه درس پیش عرض کنم که اونجا اشاره کردیم، صرف این که یک روایت راویش ضعیفه یا دلالت شما نمیفهمیم دلیل نمیشه که قطعا از معصوم صادر نشده. بله ممکنه از خدا همون هم از معصوم صادر شده باشه، حالا راویش آدم ناجوره، بله آدم دروغگاری گفتم روشت راست گفته باشه، بله قطعی المطلق میکنه، آقا قسم میخورم و بله و بل یقینه اقطعو که این دروغه، نه حجت نیست، حجت نیست، با اینکه قطعا دروغه دو حرفه، دقت میکنه حجت نیست، من نمیتونم بهش عمل بکنم، مقام اینو عرض بکنیم. خیلی خوب میفرمان که والآخر الا يزيد المعلوم بالاول على المعلوم بالثاني، آنچه که معلوم به علم اجمالی کبیر است چیزی اضافه تر از معلوم به علم اجمالی صغیر نداشته باشه. و کل الشرطین مال شما چی دارن؟
منطبقان.
نه منطبقان دیگه، چه منطبقان چیه دیگه، و کل الشرطین منطبقان فی المقام، هر دو شرط بر این مطلب بحث ما انطباق دارد. فإن العلم الإجمالي الثاني في المقام أي العلم المستدل به على الحجية أطرافه بعض أطراف العلم الأول الذي أبرز في النقض. می‌فرماید علم اجمالی دوم، یعنی همون صغیر در این بحث ما، یعنی همون علمی که بر استدلال شد به او بر حجیت، این اطرافش بخشی از اطراف علم اجمالی کبیر است که در این نقض مطرح شده. ول معلوم و فل اول، یعنی کبیر، معلوم به علم اجمالی کبیر، لا یزید علی المعلوم فیه، یعنی فی الثانی. عرض خواهدتون که این چیز اضافه دارد معلوم در علم اجمالی صغیر ندارد. فینحل الاول یعنی کبیر، به الثانی یعنی صغیر، وفقا للقاعده المذکوره. مثلا اینطور شد که این نقضی که وارد کردن پذیرفته نشد، هیچ. پس تا اینجا الان دلیل عقلی به مجمالی فعلا سالم جلو آمده، نقضی هم وارد شد، نقضی هم آخوند خراسانی پاسخ فرمودن، مطلب تمام شد. ببینیم آیا جواب حلی هم براش داریم یا جواب حلی براش نداریم. اما جواب حلی، جواب حلی این است که آجان علم اجمالی منجز تکلیفه، معذر از تکلیف نیست. خواهد چی بگید؟ میگیم برفرض محال یا برفرض مثال، حالا بگیم مثال بهتره، برفرض مثال ما بیاییم بگوییم علم اجمالی اینجا محکمه و بهش اخذ میکنیم، ثمرش چی میشه؟ فقط و فقط اخبار واحد ثقه‌ای که اخبار ثقاتی که اینها بیانگر تکلیف باشند، الزام آور باشند، ملزم باشند به حرمت یا وجوب سلمنا، اینا رو این برای ما لازم الاتباع میکنه، لازم العمل میکنه. اما اون دسته از اخباری که دارن تکلیفی رو بر میدارن، میگن انت فی حل، انت فی رخصت، انت فی فتحت، تو آزادی، یجوز لک، ها تو در ترخیصی، لا بأس به، لا بأس به، مثلا چیزای از این قبیل، این دسته از اخبار رو نمیتواند لازم العمل بکنند. چرا؟ چون علم اجمالی فقط به سمت الزام پیش میره، نه به سمت ترخیص و جواز. میفرمایند الثانی جواب حلی و حاصله عند تطبیق قانون تنجیز العلم الاجمالی، اگر ما بخوایم قانون تنجیز علم اجمالی رو تطبیق بکنیم، لا یحقق الحجیت بالمعنى المطلوب فی المقام، این بفرمایید که بله محقق نمی‌سازد حجیت رو به اون معنایی که در اینجا مورد نظر است. ببینید و هو المعنا، و هو المعنا و هو المعنى الأعم و هو المعنى الأعم من المنجزية والمعذرية و هو المعنى الأعم من المنجزية والمعذرية. ما دنبال اینیم، هم منجزیت هم معذریت. حجیت یعنی این دیگه، فقط منجزیت که نیست که معذریت هم دارد. و ذالک، خب حالا چرا نمیتونه اینو محقق بکنه؟ و ذلك اولا لان هذا العلم لا يوجب لزوم العمل بالاخبار المتكفله للاحكام الترخيصيه، این علم موجب نمیشود لزوم عمل به اخباری که متکفل بیان احکام ترخیصیه هستند. چرا؟ لأن العلم الإجمالي إنما يكون منجزاً و ملزماً. اگر میخواد رو زیر زی ملزم هم کسر بذارید که ملزم نخونید و منجزم بخونید، منجزاً و ملزماً. کتاب شما گذاشته ها؟ خب خدا خیرش بده. منجزاً و ملزماً فی حالت کونه علم اجمالیاً به تکلیف لا به ترخیص. ترخیص نمیاره، فقط منجز و ملزم است در حالتی که علم اجمالی به تکلیف باشد نه به ترخیص. بینما الحجیت المطلوبه هی المطلوبه هی حجیت و خبر ثقه به معنا کونها کونهی منجزا اذا انبع عن التکلیف و معذرا اذا انبع عن الترخیص. ما اون حجیتی که دنبالش میگردیم حجیت خبر ثقه است به شکل کامل، به اون صورت که اگر از تکلیفی خبر داد منجز باشد و اگر از ترخیصی خبر داد معذر باشد. این نکته اول. نکته دوم، ما اگر گفتیم خبر واحد ثقه حجت است، آیان می‌دانند خبر واحد ثقه مزنون و سند است، قبول. اما با این خبر واحد ثقه احیانا ما می‌ریم یه مقطوع و سندی را تخصیص می‌زنیم، تغییر میزنه. از این بحثیست که آیا خبر واحد میتونه قرآن رو تخصیص بزنه، قرآن رو تغییر بزنه؟ بعضی ها پذیرش این مطلب براشون سنگین بوده. خبر واحد نمیتونه قرآن رو تخصیص بزنه، خبر واحد نمیتونه قرآن تغییر بزنه. حالا الان عموم اینو قبول دارن، میگن با یه حدیثی میشه آیه قرآن رو تخصیص داد، اگر آیه عامه با این خبر تخصیص میخوره، با این خبر تغییر میخوره، چون خود تعبیر قرآن هم اینه دیگه، لتبین للناس ما نزل الیهم، وظیفه پیامبر. و بعدم حالا به آیه مباهله اگر بخوایم بگیم که امیرالمومنین هم نفس پیامبر خداست و بعدم به همون مناط این ادامه دارد، الا بحث نبوت که ندارد، بقیه مقامات همه هستش. ارکان بیانات اهل بیت اگر نگیم تشریعه، علی الاقل مبین قرآنه، اون اجمالات مسائل اجمالی که در قرآن کریم آمده، این داره مجملات قرآن رو تبیین میکنه و تفسیر میده و باز میکنه. علی الاقل اینه دیگه، علی الاقل اینه. بله جان،
مجملات.
بله نه مجمل، نه به معنای متشابه در مقابل مبین به اون معنا، اجمالا یه چیزی گفته است، تفصیلش رو اهل بیت گفتن، دقت میکنید جلب کنم، کلی گفته است، جزئیات رو میگن، کلی گفته است، تطبیقات رو میگن، مصادیق رو میگن، باز میکنن. شما دیگه از این مثال واضح ده که تعداد رکعات نماز، نمازی به عنوان صلات عمود الدین. خب کی به ما گفت؟ کی گفتش که عمود که نماز صبح دو رکعت، ظهر چهار رکعت، عصر چهار رکعت؟ کی نرمون؟ رسول الله فرمودن، فرمودن صلوا کما رأیتمونی اصلی. اما تو قرآن داره که ما نماز به این شکل بخوانیم، دقت بکنید، شکل تصویری چیزی داره، فیلمی داره، نه دیگه، پیغمبر نماز خون، صلوا کما رأیتمونی اصلی و الی ماشاءالله و کم لهم من نذیر، تمام این دینی که ما داریم شما تو فقهمون مثلا نباید بگیم حرف خوبی نیست، ولی تو فقهمون آقایون چقدر به قرآن استدلال میکنن دیگه. بالاخره معمولا روایت هست دیگه، شیخ اعظم انصاری با اون عظمتش یک کاخ شکوهمندی رو بنا میکند به نام مکاسب. با این عظمت شروع مکاسب ایشون میگه که لا بأس به ذکر، بله حالا این واسه خودم نیست، بله ایشون شروع میکنند مکاسب رو با چهار تا روایت که اینا میگن هم تیمونن هستش هم بیان ضابطه کلیه. ای آقا ما آیه داریم اینجا، تجارت انتراز داریم، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل داریم، که خود شما اینقدر از من استفاده میکنی. یعنی آیات لیاقت این نداشتن که شما کتابت با این دو تا آیه شروع بکنی که هم تیمونه. شما میگه ما روایاتی رو باید تیمون بگیم، خیلی خوب، یعنی ما به روایت متیمن میشیم، به آیه نمیشیم. هم تیمونه هم بیان ضابطه است. ممکنه کسی بگه آقا نه فقط تیمون منظورش تبرک منظورشون نبوده، منظور ضابطه کلی بوده. خب این آیه هم ضابطه کلی، خود شما به عنوان ضابطه کلی استفاده میکنید. ما میگم دیگه شما از مقاصدی که مال شیخ اعظم خاتم الفقهاء و المجتهدین شروع بکنید تا بیت به سایرین یه مقداری کار مشکل هست، لذا باید درسمون رو بخونیم. از محضرتون که بعد به هر تقدیر ما بگیم با این اخبار میشه تخصیص زد قرآن رو، میشه تخصیص زد. ما یه همچین حجیتی میخواییم، با حجیتی که از طریق علم اجمالی ثابت بشه میشه تخصیص زد قرآن رو، میشه تقیید زد. بابا این آیه یه متن مقطوع السنده، قطعی السنده. ها بعد شما با یک، چون میدونید علم اجمالی احتیاط میاره، با یه امر احتیاطی میخوای آیه رو تقیید بزنی، تخصیص بزنی، چنین چیزی نمیشه. با یه احتیاط نمیشه آیه رو تخصیص بزنی. بله الاحتیاط و حسن اون علا کل حال، اون بحث جدا، اما گذشته از این تقیید نمیتونی بزنی، تخصیص نمیتونی بزنی، و آنچه که ما به دنبالش هستیم تقیید و تخصیص. این من که مرموهای خوی آمدن اینجا و فرمودن که یه کاری میتونیم بکنیم که اینم درست بشه، این چه کار میخواید بکنیم؟ ایشون میفرمان که یه علم اجمالی جدیدی باز مطرح بکنیم، دست اون بازه بخنی علم اجمالی هم اضافه بکنیم. میگیم کجا؟ میگن میریم سراغ همون مطلقات و عمومات که گفتید شما، مطلقات و عموماتی که هستش، مثلا مطلقات و عمومات ترخیصیه، مطلقات و عمومات ترخیصیه ها. و بعد ما میخواییم با خبری که منجز تکلیف است و ملزم است، ما رو ملزم به تکلیفی میکنه، با اون میخواییم رو تخصیص بزنیم. چجوری حالا؟ بگیم آیا اون مطلقاتی که گفته شده، عمومات و مطلقات ترخیصیه، آیا علم اجمالی نداریم که اجمالاً بعضی از اونها تخصیص خوردن و تقیید خوردن؟ آخه مثلا خدایی که گفته است که همه گوشت ها بر شما حلاله، فرض بفرمایید گفته باشد همه گوشت ها بر شما حلاله، ما اجمالا به علم اجمالی میدونیم همه هم هم نیست، یه تخصیص خورده، یه تقییدی خورده. بگیم همین علم اجمالی که ما داریم که برخی از این اطلاقات و عمومات قابل اجرا نیستن در اون اطلاق عمومشون و تخصیص خوردن و تقیید خوردن، از همین علم اجمالی استفاده میکنیم و بعد میایم اون رو تخصیص میزنیم. حالا مورد تخصیص رو چجوری انتخاب بکنیم؟ مورد تخصیص رو انتخاب میکنیم همین موردی که در این روایت میگه. چرا؟ چون این روایت هم مستظهر به یه علم اجمالی است، از طریق علم اجمالی اون روایت رو تقویتش کردیم، از این برم اینو شلش کردیم، بالاخره مطلب درست میشه. اینم بیان مرحوم‌های خویی است در اینجا. ببینیم عبارت رو. و ثانیا لأن العمل به اخبار ثقات على اساس العلم الاجمالی، این که ما به اخبار ثقات عمل میکنیم بر مبنای علم اجمالی، انما هو من اجل الاحتیاط للتکالیف المعلومه بالاجمال، این فقط، انما فقط به خاطر احتیاط است نسبت به تکالیفی که معلوم بالاجمال هستند. اضافه کنید لا من باب حجیت الخبر، لا من باب حجیت الخبر، برای تأکید و تذکر عرض میکنیم، لا من باب حجیت الخبر، این از باب حجیت خبر نبوده، بلکه احتیاطی اینجا مطرح شده است و از باب احتیاط ما داریم به این اخبار عمل میکنیم. و من الواضح، آدم گاهی شوق مطالعه داره، شب و روز مطالعه میکنه، درس میخونه، خب کم میخوابه، 3 ساعت 4 ساعت در شبان روز، شاید بیشتر نمیخوابه یا همون قدم گیرش نمیاد، مطالعه میکنه، درس میکنه، کار میکنه، تدریس میکنه، تحقیق میکنه، پژوهش. لكن گاهی اعضای بدن کشش ندارن، مثلا چشم گاهی دیگه همراهی نمیکنه، هی دیگه اصلا
التماس
میکنه بس دیگه، حتی وقتی که خب آدم دیگه مقداری از این حیث کم میاره، بله میگن نشه معرض میفته، بله اصلا چون که
من
که گفتن پشیمون شدم از اون غذا کم خوردن ها.
آره اعمال مکاره من داره خدمت میکنه، ما تو بستر بیماری مریضی
نه آقای مشکینی خدا رحمتش کنه، من خاطرم هست خب کم سن سال بودیم، خیلی بچه سال بودیم، اون سالهای خیلی دور که مثلا که بله اگر اشتباه نکنم زمان مرحوم امام بود، زمان مرحوم امام بودش که ایشون نماز جمعه قم رو میخون در همین دبیرستان امام صادق قم، چاقای شهدا اینجا ایشون نماز جمعه قم رو میخون. آقای مشکینی هنوز مصلی اینا ساخته نشده بود نرسونجا جو نماز جمعه، من خاطرم هست نماز جمعه ایشون ما حضور پیدا کردیم که بچه سال بودیم البته، ولی حالا این از جمله چیزا هم بوده که ایشون استعجاب میکرد، تعجب تعجب یعنی چه، چه جور افراد اینقدر غذا میخورن، سه وعده غذا افراد میخورن، یعنی چه جوری میشه انسان یک وعده غذا این بر انسان کافیه، اندازه یک نلبکی انسان بخوره یک وعده غذا این دیگه بعد آغازش گفتم همینه، اصلا ایشون نلبکی شد اون وقت تو صحبتاش نگفت، فقط گفت یک وعده، بعد آغازشون بعدا گفتم فقط ایشون غذاش همینه، یعنی در شبانه روز یک وعده اونم بعد یه نلبکی، یه نلبکی غذا هستش. و گفتن اوایل رهبری از آقایشون قم آمده بودن، ظهری بوده ایشون قم آمدن تو برنامه‌شون تنظیم کردن که ظهر من دیدم مشکینی، همطوری چیزی که آقا ما نهار خدمت شما هستیم، عرضم که آقای مشکی هم نهارش یه دونه خیار بوده، از خیارهای سالادی ایشون با قاشق میتراشیده و باید لقمه نونی هم میخورده، این نهارش بوده. بعد اهل منزل میگن که هر مدتی که خواهی که بده که مثلا آقا دارن تشمنده یک من قضایی سو تهیه کنیم، ایشون میگه نه دیگه حالا آقا میخوان نهارم بیان که اینجا بالاخره با هم حتی دو تا خیار آماده میشه هم مثلا دیگه و همون صرف میشه دیگه، بالاخره یک خیار که های مشکل بود یک خیار و همون رو میتراشن و مطرح میکنم هر مثلا دیگه بعد با همون صرف اصلا خواهد دیگه خدا رحمت بایشون. ایشون هم حالا از اون وقت خیلی بله که بعد دیگه حالا اینه فقط بحث نمیده کتاب میخریده، یعنی واقعا از خودش هم بله خدا رحمتشون کنه. پدرم نقل میکرد ایشون میفرمود که ما هر وقت های مشکلی میدیدیم ایشون یا از بازداشتگاه برگشته بود یا داشتن میبردنش بازداشتگاه، و خیلی امر طبیعی بود چون منزلشون دارن میمازد نزدیک هم دیگه بوده، بگو اینقدر هم ایشون آرام و متین بود، مثلا دو تا مأمور دنبال داشتن میبردنش مثلا بازداشت، خیلی آرام بود انگار مثلا مجلس مهمانی جایی میخواد برن و فلان و اینها، خیلی و این مرد اینقدر استوار، اینقدر راسخ، اینقدر مستحکم در این مثلا هیچ ذره انکسار، ذره مثلا حالت افتاد، هیچ، خیلی جدی و بله حالا من پیامش خاطرم نیست، ولی بله بله منظور که خواهم که خیلی اینقدر باشون طبیعی برخورد میکرد که مگه کسی نمیدست میکرد آقا دارم من مهمونی مثلا دارم من اونجا شکنجش بکنم، بله به تقدیر بله میفهمد که ومن الواضح ان الاحتیاط لا یسوق ان یجعل خبر الثقه مخصصا لعام او مقیدا لمطلق فی دلیل قطعی صدور. احتیاط که لا یسوق یعنی لا یجوز، این مجوزی نمیشود برای اینکه خبر ثقه مخصصی برای عامی بشود یا مقیدی برای مطلقی بشود، اونم در کدام دلیل؟ دلیل قطعی الصدور، اون عام ما یا اون مطلق ما قطعی الصدوره. فإن التخصيص والتقييد معناه، میدونید معنای تخصیص و تقیید چیه؟ معناش اینه رفع الید عن عموم العام او اطلاق المطلق فی دلیل قطعی صدور و معلوم الحجیه. شما میخواید دست از عموم عام یا اطلاق مطلق بردارید در یک دلیلی که صدورش قطعیه، قطعا از معصوم صادر شده، قطعا از شارع صادر شده، قطعا از خدا صادر شده و حجیتش قطعی و معلومه، جای شک ندارد. و من الواضح انه لا یجوز رفع الید عما هو معلوم الحجیه الا به، ما شما چی دارن؟ نه حجتن بود بهتر بود، الا به حجتن اخرى، ما به وسیله حجت دیگری دست از حجیت برمیداریم، تخصیصا او تقییدن، چه به نفع تخصیص باشد چه به نفع تقیید باشد. فما لم تثبت حجیت و خبر ثقه لا یمکن تخصیص و بهی او تقیید. ار مثلتون که تا حجیت خبر ثقه ثابت نگردد نمیشود به وسیله آن تخصیص بزنیم یا تقیید بزنیم. بهی باید باشد، به خبر برمیگرده. فاذا به ثقه که برمیگرده به اون خبر برمیگرده، یا به حجیت که برمیگرده به خبر برمیگرده. فاذا ورد مطلق قطعی الصدور يدل على الترخيص في اللحوم، مثلا اگر یک مطلق قطعی الصدوری به ما رسید وارد شد که دلالت میکنه بر اینکه کل اللحوم جائز و حلال و هیچ اشکال نداره مصرف بکنید، خیلی خوب. و ورد خبر و ثقتن، یه خبر ثقهی وارد شد که چی؟ یدلو علا حرمت لحم الارنب. آمد خبر ثقهی آمد که دلالت دارد بر حرام بودن گوشت خرگوش، خرگوش حرام. مثلا فرضون مثال دید، فرض اینطور باشه: لم یکن بالامکان الالتزام به تقیید ذالک المطلق به هذا الخبر. ما نمیتونیم اون مطلق رو با این خبر واحد ثقه تقیید بزنیم. به حالا من اطلاعا همین الان چک کردم، چون ما این رو معمولا ارنب میگیم تو زبان ها، ارنبه. از عرب ها من ارنب شنیدم، الان یه لحظه به شک افتادم و زن ما تکاش چک میکردم اینو تو لغت بودم کدومه، اما ما معمولا تو لسان ما فارسا که ارنبه، ما ارنب میگیم. از عرب ها من ارنب شنیدم، الان یه لحظه به شک افتادم کدومشه. قاعدتا قبلا دیدم، یعنی حتما چک کردم سابقا بارها، تو فراموش کردم. حالا اگه چک بکنید بعد نیست، بعدم به من بگید. میگم از عرب ها من ارنب شنیدم. بله ارنب درسته، خیلی خوب، پس خدا شکر درست خوندیم. از محضرتون که لم یکن بالامکان الالتزام به تقیید ذالک المطلق به هذا الخبر، ممکن نیست که ما ملتزم بشیم به تقیید اون مطلق به وسیله این خبر. ما لم تثبت حجیته به دلیل شرعی، تا زمانی که حجیتش به وسیله دلیل شرعی ثابت نشده. اللهم، دیگه ایشون میگه رو به پاییز رو به بهارم داریم میره و دست به دعا آوردن. اللهم، بنویسید آی خویی، آی خویی، این دعا مال ایشونه. اللهم الا ان یقال، مگر اینکه اینطور گفته شود. اللهم الا ان یقال، مگر اینکه اینطور گفته شود. ان مجموعه العمومات والمطلقات الترخیصیه فی الادله القطعیه الصدور یعلم اجمالا به طرق تخصیص و تقیید علیها. مجموعه این عمومات مطلقات ترخیصی که ما داریم در ادله قطعی هم باشن اشکالی نداره، لیکن باز ما یه علم اجمالی اینجا داریم، علم اجمالی داریم که اجمالا یه تعدادی از اینها تخصیص و تقیید بهشون خورده، اینطوری رها نشدن به حال خودشون. فاذا لم تثبت حجیت و خبر ثقه به دلیل خاص، حالا بر فرض مثال شما حجیت خبر ثقه رو نتونید به دلیل خاصی ثابت بکنید، فسوف لن نستطیع ان نعین مباطن التخصیص و التقیید، گیر میکنید، نمیتوانید از منظرتون که تعیین بکنید اون موطنهای خاصی که تخصیص و تقیید دارد. و هادا یجعلنا لا نعمل بها جمیعا، اون سبب میشود ما کل این عمومات و اطلاقات رو کنار بگذاریم و به همشون عمل نکنیم، تنفیذن لقانون تنجیز العلم الاجمالی. علم اجمالی داریم که اینا یه سرشون تخصیص خورده یه سری تقیید خورده، نمیتونیم تعیین کنیم، علم اجمالی منجزه، لذا از همشون باید دست بکشیم. و به هادا ننتهی الى طرح اطلاق ما دل على حلیت اللحوم فی المثال. نتیجهش این میشه، این میشه نتیجه تقیید. وقتی آقایون دارن میگن نتیجه تقیید، نتیجه تخصیص، این نتیجه تقیید در حقیقت اینجا، یا بگید نتیجه تخصیص در اینجا. نتیجه این میشود که پس حالا که اینطور شد، ما به ناچار میاییم اون اخباری که داریم بر حرمت مثلا گوشت ارنب یا هر حیوان دیگری، اون رو میایم مخصص قرار میدیم، مقید قرار میدیم بر اون اطلاقاتمون، تا اینکه اون اطلاقات قابل اعتنا و قابل استفاده بشن. و به حال من کار ندارم مناقشه میشه تو این حرف کرد یا نه، خیلی ذهنش خطور میکنه. فعلا ما داریم حرف آقای خویی رو از لسان آقای صدر میخونیم، ایشون هم در حد حلقه ثالثه اشکالی نکردن و عبور کردن. و به هادا ننتهی الى طرح اطلاق ما دل على حلیت اللحوم فی المثال. به این وسیله ما منتهی میشیم و میرسیم به این که طرح بکنیم، کنار بگذاریم، اطلاق آن چیزی که دلالت میکنه، اون ادله که ادله قطعیه که دلالت میکنن بر حلیت لحوم در این مثالی که ما گفتیم، و تقید احتیاطا به ما دل على حرمت لحم الارنب. مثلا ما احتیاطا میایم قائل به حرمت لحم خرگوش میشیم به طور مثال. اینطوری با آیتی رو دو نشون زدیم، هم این خبره بیفایده نشده از این استفاده کردیم، هم اون اطلاق رو هم تونستیم ازش بهره بگیریم. یه همچی چیزی و هادهی نتیجتون مشابهتون مشابهتون لنتیجت التي ينتهى الیها عن طریق التخصیص و التقیید. این نتیجه مشابه اونیست، ولی نتیجه مشابه نتیجه ایست که ما از طریق تخصیص و تقیید بهش میرسیم. خلاص از شکل ثانی من فقط از پیش رو بگم، دیگه وقت نداریم. بله،
این جمله رو اجازه بده تخصیص و تقیید علیها رو
از خارج، از بیرون فهمیدیم این رو. نه دیگه، مثلا میگیم آقا ما من آمن الا وقت خص، مثلا از این با، یا این که نه کلن هم در میان مسلمین ما دیدیم که بالاخره اینها این اطلاقات و عمومات اینطور نیست که به همش عمل بکنن. به خلاف اینا میگم مناقشه که میشه کرد توش، خیلی میشه مناقشه کرد، منتها حالا بالاخره میگم آقا
این چیز بی ربطی گفته
شده، این قدم دیگه ندیدم مناقشه هم تا یه حد دیگه حاضر بله دیدیم، نه روز آخر نیست، حالا شما اینجا بسته دعوا نیرم بعید نکن، حواسم به شما حتما حتما دستیم که بله حالا بالاخره شما بیش از این دیگه تذکر چی نگم چی؟ نه میگن مگر اینطور بگیم، مگر اینطور بگیم یعنی چی؟ یعنی اگر اینطور بگیم درست میشه دیگه، مگر اینطور بگیم درست میشه، ولی بازم درست میشه، نه بفهمید بازم درست میشه، باز فقط در احکام الزامی درست میشه، تخصیصی ها درست نشد. باز اینجا هم که خبر اومد گفت گوشت ارنب حرامه درست شد، اما اگر میگفتش که اگر اطلاق ما میگفت حرام این روایت من میگفت حلال در فلان مورد حلال، اونجا چطور با علم اجمالی دیگه درست نمیشد. بعد این دیگه کار بودش. دلیل عقلی دوم، من فقط تیترش رو بگم آقا، بذارید تیترش رو بگم اجازه بفرمایید. دلیل عقلی دوم، بنویسید انسداد کبیر. انسداد کبیر، ما این که رفقامون هست اصلا اسمش آقای کبیره، ما هر وقت انسداد کبیر میگیم یادشون میگیم. بله بله، انسداد کبیر اول کجا بوده ایشون؟ آمدهای بله بله خام بله بله آره دیگه، متاسفانه ما درس داشتیم، نه متاسفانه خوشبخته درس داشتیم، متاسفانه نتونستیم خدمت آقایین برسیم. ارزون خدمتون که خیلی خوب، انسداد کبیر، انسداد کبیر در بحث ما در مجموع، یعنی حالا کلن انسداد کبیر با دلائلی با مقدماتی ثابت میشه. باز من میخوام شما رو ارجاع بدم، چون احیانا حالا من دوستانی که تو این درس هستن که نمیدونم دقیقا که همه حالا به چه نحوی هست که سوابق تحصیلیشون، اما اونایی که مثلا قریب العهدن به پایه ششم نزدیکن، پایه ششم که بهتر تو ذهنشون هستش، مرحوم مظفر در جلد دوم اصول فقهشون خیلی ساده و خوب و گویا انسداد رو گفتن، مقدمات انسداد رو گفتن. حالا اون مقدمه که چون مال مقدمه اولای انسداد میگه، شاید صد جواب مقدمه ثانیه میگه. مقدماتی هست، اگر این مقدمات کنار هم دیگه بگذاریم، ما میپذیریم انسداد را. انسداد چه چیزی را؟ انسداد باب علم و علمی را. انسداد باب علم و علمی را. باب علم که معلومه، میگه ما قطعی، مگه چند تا قطعی داریم؟ چند تا متواتر داریم؟ چند تا عرض مذارتون که فرد آیه قطعی و دلاله داریم؟ این که علم بگیم بابش منصده، در معظم ابواب فقه باب علمی هم بسته است، چون مثلا حجیت امثال خبر واحد و این هم ثابت نیست، فلذا از محضرتون که این منصد باب علم و علمی. این مقدمه ثانیه است که ایشون مطرح کردن. اما مقدمه اولایی که مطرح کردن، من مقدمه ثانیه گفتم چون اطلاع که مقدمه اولای مظفر بود ازت گفتم، اما مقدمه اولایی که ایشون میگه یه چیز قبل از اینه کرده، او رو اونجا احتمالا مظفر هم گفته است، حالا جزء ترتیب قرار نداده، ولی خب از خارج ما میدونیم که چی؟ لا یترک الانسان صدا، انسان کالبهائم به حال خودش رها نشده. ما میدانیم به علم اجمالی پس باز علم اجمالی اومد وسط. ما به علم اجمالی میدانیم که ما مکلف به تکالیفی هستیم، مکلف به تکالیف، اونم نه یه ذره دو ذره، تکالیف فراوان. شاید هزاران هزار تکلیف داشته باشیم ما، هزاران هزار وظیفه، حالا با جزئیات جای در نظر بگیرید خیلی فراوان هستی در ابعاد مختلف زندگی، وظایف فردی، خانوادگی و اجتماعی. خب پس از یه طرف لازم یتکل انسان و صدا، از طرف دیگه مقدمه انسانی انسداد باب علم و علمی رو داریم، از طرف سوم مقدمه سوم موافقت قطعیه با این علم اجمالی هم موجب عسر و حرجه. یعنی شما بگید خب آقا من میدارم تکالیف زیادی به گردنم هست، پس علم اجمالی دارم. در چه زمینه هایی؟ بگم در تمام ابعاد زندگیم، در همه ابعاد زندگیم، از مثلا من مکلف به تکالیفی هستم، جو از یه تکان از تکان نمیتونم بخورم، اینم عسر و حرج لازم میاد اگر من بخوام اینجا موافقت قطعیه بکنم. مقدمه چهارم چیه؟ مقدمه چهارم نیست که بابا آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قلب تشنگی باید چشید. حالا اگر شما نمیتوانید موافقت قطعیه بکنید، اینطور نباشد که حتی موافقت احتمالی هم کنار بذارید، لااقل در یه قسمت هایش همراهی بکنید. این نباشد که همش بخواید اصالت جاری کنید، اصالت البراء، اصالت البراء و اصالت البراء کار خودتون پیش ببرید. نه، اینجا لااقل بخشش رو شما عمل بکنید. و در پنجمی هم میرسد به این که خیلی خوب، حالا که این مقدمات تمام شد، پس ما لااقل بریم سراغ خبر واحد ثقه. چرا؟ به جهتی که میگیم آقا ما میخوایم انتخاب بکنیم یه سری تکالیفی رو خبری گفته است که راوی ثقه نیست، یه سری تکالیفی رو خبری گفته است که راوی ثقه هست، ما هم میخوایم انتخاب بکنیم، چون گفتیم که اگر بخوایم به همش عمل کنیم عسر و حرج لازم میاد، پس بعد به بخشش عمل بکنیم. چه کار میکنیم؟ ثقه ها رو انتخاب میکنیم. چرا؟ چون اگر ما ثقه ها رو انتخاب نکنیم و غیر ثقه ها رو انتخاب بکنیم، ترجیح بلا مرجح هست. این خلاصه این پنج مقدمه که ایشون بیان کردم و انشالله به قید حیات توفیق شنبه عرض میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.